الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین فلا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. در رابطه با آداب باطنیه نماز، همینطور که حفظ ظاهر نماز موجب قبول حق است، حفظ باطن نماز هم لازمه قبول حق است. رسیدیم به باب دوم در رابطه با لباس نماز گذار. عنوان بحث نکته دارد: در اعتبارات قلبیه ستر عورت. خب ما باید در ظاهر نماز عورتمون را بپوشانیم، وگرنه نمازمون باطل. خب عورات باطنیه را هم باید بپوشانیم اگه بخوایم ظاهر نمازمون قبول باشه. خب عورات ظاهریه را باید پوشان. اگه بخوایم باطن نمازمون قبول باشه، بالاخره آهسته آهسته باید عورات باطنیه را به لطف خدا پوشان. چطوری؟ خیلی روشنه. ما وقتی میایم در محضر حق روبروی خداوند در نماز و میشیم، ظاهرمون را، یعنی لباسی را میپوشیم که عورات ما را بپوشانه. حالا چه لباسی بپوشیم که عورات باطنمون رو بپوشانیم؟ اول باید قبول کنیم که ما تماماً در محضر حق. اینو میخوام یه کمی روش بحث کنیم. یعنی اگه قلب ان شاء الله اینا لازمه، ساها سخته. عرض کردم ما هم به امید این که هی تکرار کنیم بلکه به قلبمون برسه میایم اینجا. ولی بالاخره این هست. این که همه ما در محضر حقی مطلقا یه واقعیت است. حالا اگه ما در محضر حق باشیم میشه که عورات خودمون رو نپوشانیم و پسمون میزنن. میخوایم ستر عورات باطنیه کنیم. عورت باطن چیه؟ اخلاق زشت، توکل به غیر خدا. حالا اینا رو میخوایم بپوشانیم با چی؟ میشه پوشون با اسماء الهی. چطوری؟ از اول بدنه فرمایش امام رو داشته باشیم. یکی این که ما تماما در محضر حق میخوایم اینو روشن کنیم. یعنی چی؟ این جملات نورانی امام که تو در دیوار هست که عالم محضر خداست، در محضر حق معصیت نکنین. این یک حرف که نیست، که این یک واقعیت محض است. حالا در محضر حق باطنمون رو برمی‌داریم و میریم مثل به همطور که ظاهرمون در مقابل خداست، خب باطنمون هم در مقابل خداست. حالا ظاهرمون رو عوراتش هم میپوشانیم، زشتی ها و مقابه ها میپوشونیم. حالا میخوایم باطنمون که اخلاق، مقابه، عوراته، درونمون اخلاق بد و عادات بد و افکار بد دیگه، حالا اینا رو بالاخره باید بپوشونیم. به اندازه ای که بپوشانیم میپذیرندمون، به اندازه ای که بپوشانیم نمازمون قبول میشه. نمازمون قبول میشه یعنی چه؟ یعنی معراج مؤمن شروع میشه، یعنی عروج انشاءالله صورت میگیره. خب چطوری مقابهمون رو بپوشانیم؟ من یه مثال میزنم بعد بحث از روش میخوام. شما اگه حسابی گرسنه باشی، گرسنگی غریزه است دیگه، خب حالا به شدت بترسید، گرسنگیتون مقهور ترس میشه، گرسنگیتون از بین که نمیره، یه چیزی میاد غلبه میکنه، برش میپوشوندش، میپوشوندش. چیه؟ ترس. پس در واقع از طریق ترس غریزه را پوشاندیم، در ستر ترس قرارش دادیم. حالا عکسش، به شدت گرسنه ندونه، خیلی هم گرسنه ندونه، یهو یه دوستی که خیلی دوستش دارید از راه میرسه، اصلا یادتون میره گرسنه، حاضرین تا شب دور این بگردی؟ اصلا قضا نمیخواد یادتونم بیاد که گرسنه اصلا محلش نمیده، اصلا زور نداره. یعنی گرسنگی در ستر چی رفت؟ محبت. یعنی چی شد باعث پوشیدن گرسنگی؟ پوشش محبت. حالا بیام سر این، حالا اگه انشاءالله به لطف خدا ما بتوانیم خدا رو در اسم جلال و جمال بشناسیم، اینا قبلا بحث کردیم، ما مفصلا بحث کردیم تو آداب و صلات، اینا بحث کردیم. این که گاهی میگم بحث یادتون نره هی تکرار کنید، چون اینجا خیلی به درد میخوره. گفتیم خدا دو صفت عظیم دارد، اسم جلال و اسم جمال. یعنی یکی این که آدم بفهمد خیلی با عظمت است، اینا باید قلب بفهمد حیرت میکنه، اینا میگن اسم عجل دیگه جلال است، خوف میارد. بعضی مؤمنین دیدن خیلی لرزان و ترسانن، اشکشون زود جاری میشه، اینا اسم جلال جمال حق، همون جلال عجل جلال حق بهشون خورده است. گاهی مؤمنین خیلی با شوق عبادت میکنن، با محبت عبادت میکنن، اینا اسم جمال حق به قلبشون رسیده است. خب اگه این دو اسم به قلب رسید، ما مقابهمون را، زشتی‌های روحمون را با اسماء الهی میپوشیم. کار سختیه ولی مگه غیر اینم راه؟ به همین جهت میگن هر چه آدم به خدا نزدیک بشه صفات زشتش از راحت میشه، از دستش، از صفات زشت راحت میشه. حالا از اول ما باید برسیم به این که واقعا یعنی چه ما در محضر حقی. من یه مثال میزنم، خیلی گوش کنید، خوبه بد نیست. شما رابطه دون با خدا مثل رابطه بناس با این ساختمان که اینطور نیست. چرا؟ چون بنا این ساختمان را ایجاد که نکرد، آجورا را از جای دیگه آوردن، سنگ آجورا خاک اینا را سر هم کردن. پس خدا دنیا رو مثل بناه خلق نکرد. بعد چطوری خلق؟ خودش میگه مثل این که بگو بشو و بشه. حالا شما یه پرتقال تو ذهنتون بگوید بشو، میگوید بشو و میشه، یا همین که میخواید بگوید بشو میشه؟ ببینید حتی نمیخواه ان یقوله انما امره اذا اراد شیئا. امر خدا اینه که اگه بخواد یه چیزی را ایجاد کنه، ان یقول له کن فیکون، مثل اینه که بگه بشو و میشه. یعنی لازم زده بگه بشو، مثل اینه، ان یقول، این است که بگویم. خب حالا شما این که تو ذهن دونه، آجراشو از جای نیوردی، پوستاش مثلا شما یه ساختمان تو ذهن دون بیا، آجراشو از جای نیوردی، سنگاش هم نیوردی، همین که اراده کردین اومد. خب حالا این ساختمان پیش بناه هست یا نیست؟ نیست. اما این پرتقال در ذهن شما پیش شماست. خب فقط پیش شماست یا از تمام وجود این پرتقال آگاهی؟ از همش آگاهی. چرا؟ چون خودتون ایجاد کرده، از جای نیوردی، گفتید بشو شد. خب حالا پیش شما هست یا نیست؟ هیچی از خودش نداره. نظر کنید به چیز دیگه، تموم شد پرتقاله. شما نظر، مثلا پرتقال تو ذهنتون هست، حالا نظر کنید مثلا به یک کتاب، تموم شد، خلاص شد. اصلا بودش به اراده شماست، هیچ حقیقتی ندارد، نبودش هم به اراده شما. این نور پایینیه رو ببینید، اگه لامپ خاموش کنیم نورا کجا میره؟ هیچ. بودشون به وصله، همین که وصلشون قطع شد نابود میشن. شما بیان یه مقوا بگیرید جلو این نور، جلوی این نور پایینیه و لامپ، تموم میشه این نورا. چرا تموم شد؟ چون بودنش به وصل است. میخوام جمله امامو بفهم، امام است، بودن این نورا به وصل است، همین که وصل نبود نبود است، پس بودنش همون وصل است، بودنش به وصل است، هیچی نیست، هیچی نیست، فقط وصل است، قطع شد نابود میشه. رابطه خدا با عالم اینجوریه، یک، همه عالم پیش خداست، نه اینجور که پیرن من پیش من است، کو پیرن من پیش من، و نه اینجور که مثلا استخوان‌های من پیش من است، نه اونا ابزار است. مثل این که صورتی که تو ذهن شماست پیش شماست، این بعد مثال نیست. خب دوم، این که پیش شماست تماما در قبضه شماست، هیچی از خودش ندار. حالا رابطه خدا با عالم هم اینجوری نباید شما بدانید، هی فکر کنید. این که می فرمان توحید افضل عبادت، من به شما قول میدم اگه امشب بین نماز شب با اون همه ثواب و این بحث که اشاره کرده مخیر شید، یعنی چاره نداشته باشید، یا نماز شب بخونید یا این بحث، من از قول معصوم به شما میگم ثواب این بحث بیشتر از نماز شب. حدیث 12 اربعین حدیث امام رو اگه بخونید این حرف منو تصدیق میکنه. چون اول باید اینا رو ما بدانیم که خدا چطوری با ما ارتباط داره. اگه اینا فهمیدیم، یه وقت میگن بله بعضیان باید، امام اینا رو همه رو تو حدیث 12 میفرمان، فرمان علیکم به دین العجائز. حالا عجوزه به مردم معمولی میگن که چی؟ به دین عجوزه ها باشید، یعنی یه دین ساده. ولی همون امام فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه، بالاترین عبادت زیاد فکر کردن راجب خدا و نشانه های خدا، بحث ذات خدا نیست. همین بحثی که ما مثل این بحث، این بحث مشهور است بین علمای بزرگ. امام خودشون میفرمان این بحث مال ملا صدرا بود که کردن، میفرماد که ملا صدرا و شیخ رئیس و شیخ اشراق مبین زبان انبیاء هم. یعنی نه حرف پیغمبر را یه جوری میزنن که مردم یه کمی راحت تر بفهمن. حالا حاصله بست، پس حالا قبول کردید که ما تماما پیش خدا. حالا میخواییم این سطور را با هم بخونیم که انشاءالله تو طول هفتم شما چند بار بخونیم. از اول، چون سالک الالله خود را حاضر در محضر مقدس حق جل و علا دید، بلکه باطن و ظاهر و سر و علن خود را عین حضور دید. دید باطن و ظاهرش همش واقعا پیش خدا هست، اینجور که یک صورت ذهنی پرتقال پیش ما هست. دید چنانچه از کافی و توحید روایت شده که حضرت صادق علیه السلام فرمود، این روایت ها اِنَّ روح المؤمنه لأشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع شمس به ها. میگه وصله، یعنی میرسه به اونجا که میگه وای تماما وصله به حق است. خب با هم میخونیم، بلکه به برهان قوی، به برهان قوی متین در علوم عالی پیوسته است که چی؟ که جمیع دایره وجود، سنگ آجر و من شما نداریم، از اعلی مراتب غیب که ملائکه باشن تا ادنا منازل شهود که همین دنیا باشه، این تعلق و ربط و محض تدلی و فقر است. خیلی قشنگ اول میفرماد این ربط است. خب بعد میگه این فقر هم هست، یعنی از خودش چی داره؟ هیچی نداره. با این فقر غیر فقیره، اینا رو باید آقا بدانید، این فقر است، هیچی از خودش نداره. مثال زدم، این نور مثال خوبیه. ببینید خود امام هم همین مثاله رو کمک میکنن بهمون. این نور اگه از خودش چیزی داشت وقتی چراغا رو خاموش میکنه باید بود، یعنی بگم آقا چراغا رو خاموش کنی نور رو بگیری، نمیشه. چرا؟ چون بودنش به ربط هست، تدلی و فقری معناست دیگه. می فرماد که کل عالم از ملائکه گرفته تا در و دیوار این ربط و فقر است. به کی؟ به قیوم مطلق جل عظمتو، به کسی که قیوم است، یعنی خودش به خودش قائم است. بقیه‌ام به کی قائم است؟ به اون قائم است، یعنی خودش این بودن است، بقیه‌ام به بودن او بودن بودنم. خب و شاید اشاره به این معنا باشد آیه مشهوری که دارید یا ایها الناس. خب این آیه را یک دقت کنیم همه ما با هم، داره خدا با ما حرف میزنه، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، شما فقیر الاللهید. الله اکبر، نمیگه شما فقیرید، اگه میگفت شما فقیرید یعنی تو فقرتون مستقلید، میگه نه فقیر الاللهید، یعنی فقیر وصله به خدا، یعنی فقیری که شدیداً نیاز دارید به خدا وصلید. اگه وصل قطع شد چی میشی؟ فقیرم دیگه نیستید، هیچی میشید. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. هو آقایو میدونن هو هست میاره دا، یعنی والله هو یعنی فقط خدا غنیه، هیچ کس دیگه هیچی نده. وقتی میگون فقط این غنیه یعنی هیچ کس دیگه غنی نیست. وقتی میگون خدا حمید است، فقط خدا حمید است، یعنی هیچ کس دیگه حمید نیست. خوبه؟ خوبه اینجا مثلا ایا کن عبدوست، این ایا کن عبدو رو میشه بگم ایا نعبدو. این ایا کن عبدو یعنی فقط تو رو عبادت میکنم، حس میاره. خب چه؟ حالا تا اینجا پس رسیدیم به این که ما تماما در محضر حقیم، هیچی از خودمون نداریم. خب چه اگر موجودی از موجودات در حالی از حالات و آنی از آنات و حیثیتی از حیثیات تعلق به عز قدس ربوبی نداشته باشد، یعنی عین وصله به حق نباشه، در وقت باید چی باشه؟ باید خودش باشه. اگه یه چیزی عین به حق وصله به حق نباشه باید خودش باشه. و حالا چند تا واجب الوجود پیدا می‌کنی؟ دو تا خدا پیدا می‌کنی. و کدوم خدا؟ هیچ کدوم خدا. حالا خدا داریم پس هیچ کس دیگه خدا نیست. نه؟ اگه یه کسی احد است، اگه یه کسی همه ی هستی پیششه، نمیشه که یکی دیگه باشه. وقت دوتاشون ناقص میشن، وقت این جهان باید به کامل ختم بشه. پس اگه دوتا خدا باشه هیچ کدوم خدا نیستن. در جاش برهان مفصل اصلا مثال میزنم، خدا عین کمال است. خب اگه یکی دیگه هم خدا باشه، حالا یخته چی داره؟ این داره این نداره، یخته چی داره؟ این داره این نداره. حالا کدوم عین کمال هم؟ هیچ کدوم. پس هیچ کدوم خدا نیستن. پس یه خدا میخوام که همین دوتا هم آفریده باشه. پس خدا نمیشه دوتا باشه. پس اگه یکی یه چیزی از خودش داشته باشه، یعنی یه بعدش عین وجود است، پس در واقع خالقش خدا نیست. پس این هست خدا و هم هست. پس لازم نیست که هیچ کدوم خدا نباشن. حالا برهانش درسم سنگین باشه، میخونیم با هم. میفرماد چه اگر موجودی از موجودات در حالی از حالات و آنی از آنات و حیثیتی از حیثیات تعلق به عزت قدس ربوبی نداشته باشد، از بقعه امکان ذاتی و فقر خارج، یعنی دیگه عین نیاز به حق نیست، خودش به خودش ایجاد کرده، و در حریم وجوب ذاتی و غنا داخل گردد. وقتی خودش خودشه و حالا دوتا خدا میشه، و عارف بالله و سالک الالله، باید این مطلب حق برهانی و این لطیفه الهه عرفانی را به واسطه ریاضات قلبی از حد عقل و برهان در لوح قلب نگاشته. میخوام رو این کار کنیم یک کم، یا بریم. میگه حالا شما پذیرفتید که تماما در محضر خودت، خدایا اینا به قلب ما برسون. حالا رسیدید که شما تماما در محضر خدا، با صد دلیلم رسیدید، مسئله حل نه، هیچ حل نیست. باید با ریاضات قلبی اینا به قلب رسون. اگه کسی رسید به اینجا آقا که قلبش به خوبی، نه با خیالات و تلقین و این حرفا، اینا فایده نداره. اگه شما یه جوری با برهان، یعنی باید اول خوب فکر کنی، فکرتون حتما باید قانع بشه، و بعد که فکر قانع شد قلب تصدیق کنه. بعضیا اینجوری نیستن، بعضیا همینطوری میگن حالا خوب میپذیریم چطور میشه، فایده نداره. اگه همینطوری پذیرفتید ذره به زنگا شیطان سر به سرت میزنه. یعنی وسط احیای شب قدر حالا میخوای با تمام قلبت بگوی الهی العف، شیطون میاد سراغت، میگه از کجا ثابت شد که خدا حق است که باید بگوی الهی العف؟ آقا شب قدرتون ازتون میگیره. پس چیکار کنیم؟ اول باید عقلمون قانع بشه که شیطان که میخواد بیاد برها، شیطان فیلسوف خطرناکی است. یعنی شیطان مثل همین ما فیلسوفه بد داریم، فیلسوفه خوب هم داریم دیگه، ولی پیغمبره بد خوب نداریم. اگه یعنی واقعا یه پیغمبر که پیغمبر باشه، حالا میشه پیغمبر بیاد دروغ بگه یکی پیغمبرم، ولی یه فیلسوف ممکنه نخواد دروغ بگه ولی فکرش غلط باشه، یعنی اون کذاب است. نه فیلسوف کذاب من کار ندارم. یه وقت هست یکی فیلسوف است ولی ذهنش درست نمیره، به نتیجه نمیرسه، صادق است ولی ناتوان است، ولی پیامبر ناتوان نداره. خب مقام قلب مقام انبیاست، ولی مقام قلب مقام عقل، اینم خودش بحثیه.
یعنی پیامبرا فکر کردند آیات گیرشون اومد یا به قلبشون رسید؟ نزل به روح القدس علی قلبک. پیامبر این آیات به قلب رسید. پیامبر فکر نکرد، پیامبر فیلسوف نبود. یعنی اگه کسی به قلبش حقیقتی را رسون، دیگه شیطان نمیتونه سراغش بیاد. ولی من و شما یکی از راه‌های مطمئن نیست که از طریق خوب فکر کردن به قلبمون برسونیم. یه راه دیگه هم داره، همون ریاضات، همون تزکیه، همون که البته کار بسیار خطرناکی است. راه بعضیا از طریق اساتید خیلی محترم و محکم بدون یه سری درس و بحثا به مقاماتی میرسن، ولی اونا که ما نباید بی خودی. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ما نمیتونیم از اون راه ها بریم. هر کی بیاد ادعا کنه ما که نمیتونیم، جرأت میخواد. پس ما میام یه راه مطمئن نمیریم، راهی که اول برهان بعد قرآن. همین روشی که حتما شنیدین، روش علامه طباطبایی، امام و بزرگان مرحوم حسین قلی همدانی، مرحوم قاضی طباطبایی، اینا همشون متدشون همین بوده. یه راه مطمئن است، همین که شما تو این کتاب دارین میخونین. امام سعی میکنن برهانی کنن یا لااقل به برهان اشاره کنن. خب حالا ما اول پس باید خوب فکرمون برسه به این که ما در محضر خدا، همین کاری که مثال برهانی که من عرض کردم. بعد این فایده نداره تازه، یعنی مشکل حل کن نیست. این با این حرفا عشق نمیاد، با این حرفا شور نمیاد. ممکنه 100 سال فلسفه اسلامی بخونی ولی بعدم بازم حس کنی مثل کویری، شوق دین نیاد. باید چه کار کنی؟ ببین خودش چی میگه. میفرماد باید این مطلب حق برهانی، ها، باید این مطلب حق برهانی که برهان کردیم، دلیل آوردیم که در محضر خدا هستیم را، و این لطیفه الهیه عرفانی را به واسطه ریاضات قلبی، هی به این قلب بفهمونی که لا اله الا الله. قشنگ باید دهنش گذاشت، قشنگ باید دهنش گذاشت. یعنی باید بگو چی بابا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. یعنی باید دهن قلب گذاشت. خب حالا اگه دلیل نداشته باشی وسطی را شیطان سر به سر میزن، میگه به چه دلیل؟ اگه دلیل داشته باشی لا اله الا الله، حالا هرچی به قلبت برسونی شیطان جیغش در میاد، شیطان مشکل دارتر میشه، شیطان حربش برای اینکه شما رو اذیت کنه کم میشه. خب پس میفرماد که از حد عقل و برهان در لوح قلب نگاشته به سرحد عرفان رساند. باید به شناخت پیدا کنه، عرفان اینجا یعنی شناخت قلبی، تا آن که حقیقت ایمان و نور آن در دلش جلوه کند انشاءالله. یعنی حالا باید اینا میگن نور ایمان. این که میبینی گاهی آدم افسرده میشه، سست میشه در ایمان، مال این است که هنوز ایمانش قلبی نشده است. ایمان نمیگم عجله کنیم، امید داشته باشیم، یعنی بدانیم که باید این راه را بریم ولی یواش یواش میریم. عجله فایده نداره، یعنی اگه عجله کنید یا خیالاتی میشید یا مایوس میشید. بعضی این جوونا که خیلی عمل بعضشون خوبه است، من هیچ امیدی بهشون ندارم. یعنی بعض یه نامه نوشته بودن برای من، خیلی هم اظهار خوشحالی کرده بودن که خیلی وضعم خوبه. من گفتم ای کاش میشد یه جوری بهشون برسونم که نمیموند اینجوری، یا بعدم ناراحت نشی، این که الان تو داری این نمیمونه. اما وقتی هم نمون تو، یعنی الان در یه شوق و شعف روحانیست ولی این نمیمونه. ولی اگر صبر بعد از ایمان، صبر میخواد، اگه پایداری کنی خوبش کنین، چون حالا احتمالاً اون عزیز در همین جلسه هم هستن. خب حالا که ببینی خیلی وضعیت خوب شد، حالا تموم کنیم، یعنی که من تو آخرین طورس هم ننیستی، حالا چه کار کنم؟ هیچی. یواش یواش بازم به قلبت برسون. بعد این چیه؟ این قلب نازله است. تصدیق قلب نازله شبیه به خیاله، شبیه به خیاله. خیال میره یا میمونه؟ خیال میره. قلب نمیمیره، نمیره دا، عقلم نمیره. بعد یواش یواش عقلتون بیشتر قانع میشه. عقل که قانع شد، یواش یواش قلب رو قانع میکنی. به همین روش که گفتیم که به قلب برسید. این عبادات، این عبادات که شما میکنید معجزه است. این عبادات یعنی اون چه عقل قبول دارد و قلب یواش یواش قبول میکنی. خب حالا قلب که به قبول کرد، آهسته آهسته بدون تعجیل اگه ادامه بدید از سن 40 سال به بعد دیگه انشاءالله کامل میشه. یعنی اون وقته که سرمایه هاتون یواش یواش نتیجه میده. یعنی شما تا قبل از 40 سال میدونید که هنوز امید نداشته باشید که این چه که دارید میمونه، عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. این طمع خامه. آدم میگه چه وضعم خوبه دیگه، همیشه مثل ما رمزونم، دوم بعد ما رمزونه خبری نیست. این طمع خامه، نه مایوس بشید نه مغرور بشید. خب حالا پس اینم میخواستم بگم، حالا گفتم دیگه، که یه مقداری در دینداری صبر میخواد. یعنی شما اگه دیدین هرچه در میکوبی وا نمیشه، خب بازم بکوبی. گفت بیا ای دل که امشب در بکوبیم، بیا این بار محکمتر بکوبیم. این شوق به خصوص من به خواهر و برادر جوان، حالا دلم میخواد یه خود صحبت کنم، این شوق دون را ازش استفاده کنید. یعنی از طریق این شوق معرفتتون رو زیاد کنید. بعضی‌ها این شوق به دلشون میفته، شروع میکنه فقط دعا و نماز. چند تا چیز عبادت هست، هم خوب راجع به دین فکر کردن عبادت هست، هم خوب دین رو عمل کردن عبادت هست. خب پس هر وقت دیدید که خیلی حال خوشی داری، قرآن بخونید، تفسیر بخونید، کتابای شهید مطهری رحمت الله علیه را بخونید، کار فکری کنید. ببینید انگار یه کمی حوصله ندارید، حالا علاوه بر درس و زندگی ها نماز بخونید، مستحبات انجام بدید. خب یه خورده که انجام دادید یادتون باشه معرفت باید دوباره، یعنی جوان ها باید معرفتشون زیاد کنن، قانع نشن که حالا که وضعمون خوبه، حالا که شعور دینی داری، حالا که ما دیگه انگار خوبیم، دیگه همین حرفا که راجع به عرفا میزنن انگار ما هم داریم، نه این میره، این نمیمونه وا. ولی اگه معرفتتون رو زیاد کردید، یواش یواش این میره، یه نور پایدار میاد. اون وقت اون نور پایدار از 40 سال به بعد هی بیشتر میشه، آقا بیشتر میشه، اون به درد میخوره با. خب پس جمله رو ببینید، میفرما تا آن که حقیقت ایمان و نور آن در دلش جلوه کند و اصحاب قلوب و اهل الله از حد ایمان به منزل کشف و شهود قدم گذارن. کشف و شهود یه بار معنی کردم، یعنی دیگه دل گواهی میده، دل میفهمه، دل میبینه. این چشم اهل شهود که این چشم با هر کی باشه، پیغمبر و اهل شهود عارف، این با این چشمش آجر میبینه. هم مثل تو خواب، شما تو خواب این چشمتون بسته است ولی قلبتون میبینه. هیچ وقت قضیه، یعنی چشم قلب باز میشه. حالا لازم نیست صورت ببینه، معنا میبینه. گاهی شما خودتون براتون پیش اومده حتما تو نمازتون، قبل از نمازتون، بعد از نمازتون، به خصوص اگه قبل از اذان بیدار بشه. آقا مکروه هست قبل از اذان خوابیدن، یعنی اگه قبل روایت داریم قبل از اذان، اذان یه متیه غیبی، یعنی یه مرکه ما رو میکشونه به عالم غیب. شما گاهی قبل از اذان اگه عادت کردید انشاءالله بیدار شدید، گاهی یه چیزایی میفهمید، نگفتنیست، نشنیدن، خودتونم میفهمید، برای خودتونم میمونید. ای خدا جان را تو بنما آن مقام، کندرو بی حرف نیروید کلام. میگه یه گاهی حرفا گفتنی نیست، میگه باقی این نکته آید بی زبان در دل آن کس که دارد نور جان. گاهی نکته دیگه خود مردم میفهمن، خودشون به ما وعده دادن، خودشون به ما وعده دادن که براقی قبل از اذان صبح، یعنی بین الطلوع، مکروه است خوابیدن. یعنی بعد از طلوع، یعنی طلوع فجر کاذب تا فجر صادق، این تکه مکروه است خوابیدن. چه کار داریم ما بخوابیم؟ یعنی شما تو این مدت یه متیه ای، یه براقی است به لطف و کرم خدا، یه چیزای شما میبینی، یه چیزای میفهمی. و آقا نمیفته دادم تو این زندگی هایی دیگه، یه چیز دیگه میشه انشاءالله. خب میفرماد که به منزل کشف و شهود قدم گذارد و آن با شدت مجاهده، خدای نصیب همه بکن، و خلوت مع الله و عشق بالله حاصل شود. میگه اولا خدا میدونم من اینا میگم خجالت میکشم، اما خب دیگه چیکار کنم؟ با شدت مجاهده، آدم واقعا تلاش کنه نگذره از دست بره. باز خر مولوی میگه دیگه، میگه خدایا من از دست این نفس آزاد کن، باز خر ما را از این نفس پدید، کاردش تا استخوان ما رسید. مجاهده یعنی نگذاریم این نفس هر کاری دلش خواست بکنه. خب میخواد ما سیر سیر باشیم بگم چشم، میخواد ما پوز پوز بگیم چشم، میخواد ما غضب غضب کنی بگم چشم. خب این که دیگه نمیشه. آخه پس غضبمونه کی کنترل کنی، شکممونه کی کنترل کنی، شهوتمونه کی کنترل کنی؟ هیچی را سیر انجام ندید. حلالا شما حرامش که هیچ، هیچ جا انجام ندید. حلال های دنیایی را مباها و قرائز هم یک کار کن سیر انجام ندید. سیر مال فرعون است، سیر مال فرعون است. خب میگه با مجاهده دیگه چی؟ دومیش خجالت بیشتر میکشم، اولیش خجالت میکشم، دومیش هم خجالت. خلوت مع الله شده آقا، آدم فقط با خدا باشه میشه با؟ یعنی کنار این هم حالا که من شما اینجا نشست نمیدونم، اگه من در ازای اینکه شما بخواید یه چیزی بفهمین حرف بزنم، این میشه خلوت با شما. اما همه حالا میشه اشکال داره که من برای خدا حرف بزنم، شما برای خدا باشون. به خدا قسم به جان فاطمه زهرا سلام الله علیها، اگه اومده باشید اینجا چیز یاد گیرین ضرر کردید، اما اگه برای خدا اومده باشید اینجا فقط خیلی ضرر کردین. اگه اومده باشید اینجا چیز یاد گیرین. اما اگه بگوید آقا یه جلسه یه علمی است، کتاب یه مرد الهی بحث میشه، ما برای خدا برای ثوابش میریم، برای ثوابش اگه رفتین جلسه یه علمی خدا نور خودش به شما میده. ولی اگه برای حرفا اومدی خیلی خوب خب اومدی حرفا رو یاد گیری دیگه، خب اسنو برو یه رو دیگه یادتون نیست. نه میگم چه یاد آدم نره، خود امام هم اینا که گفتن یادشون رفته است، اگه زنده بودن امام هم اینا یادشون. ولی اون چیزی که امام رو نجات میده اون نوریه که به قلبش میخوره که اینا رو مینویسه. خب پس خلوت مع الله با خدا باش، میشه میشه، سخت نیست اما کار داره. اولش کار منم نمیدونم چی بگم، فقط میخوام بگم که بلکه بشه که آدم یه کاری کنه که فقط برای خدا کار کنه، قربتن الله. در این دیگه طرف به جای میرسه میگه کی رفته ای، کی رفته ای زجان که تمنا کنم تو را. خیلی گوش بده ببین چه حرف خوب میزن. کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نبوده ای که تمنا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. خدا هم دنجرست گاهی خدا صبر ما را امتحان میخواد. حالا پس کی در صحنه؟ خدا. مثلا میخواد ببینه تو این جریان ما غضب میکنی یا نمیکنی. مثلا یه وقت چطور میشه آقا پی خونمو خراب میشه، خب خدا در صحنه است یا نیست؟ مثلا یه ماشین اومد زد تو پیخونه ما، آقا خب حالا خدا در صحنه است دیگه، میخوام اینو امتحان کنم. آه اگه آدم برسه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو، یه مرتبه آدم یادش میاد که خدا از این طریقه میخواد صبر ما رو امتحان کنه. خب میگم عزیزم چرا زدی؟ ولی یه وقت آقا غضب همچی میگیره و شیطان همچی حکومت میکنه همه چیز را نمیبینیم. ما در قرآن داریم، در سوره رعد یه بحث خوبی داره علامه طباطبایی، میگه که این رعد، رعد و برق اینها دارن سبحان الهی میگن. آدم نید یک آسمان خورد به همه رعد و برق شد، میگه یا قرآن یه دیده است، یه دیده است که عجب تسبیح داره میگه، تسبیح داره میگه، این هم یه دیده است. من نمیگم، من میگم ما خجالت میکشیم. حالا ما اومدیم اینجا با خلوت، خلوت مع الله، فقط با خدا. نه یه بار دیگه هم اشاره کردیم، حالا سومش هم و بالله و عشق بالله، عشق به خدا، فقط خدا ببینیم، فقط خدا رو دوست داشته باشیم. اصلا بقیه دوست داشتنی نیستن، چرا شما میخواین دوست داشتن؟ اگه کسی دیگر هم به خاطر خدا دوست دارید، مازم خدا رو دوست داری. میفرماد که پس این که ما بتوانیم با قلبمون خودمون رو در محضر خدا حس کنیم، سه تا چیز میخواد: ریاضت، خلوت با خدا، عشق به الله. بعد یه روایتی میارن که چون دلم میخواد این بحث تمام نشه، هی قلبمون آماده باشه، روایتش میذاریم برای بعد. خدایا ما به خودمون هیچ امیدی نداریم، ولی خداوندا به لطف و کرم تو امید داریم که خودت یه جوری کمک کنی و اون چه برای بنده های خالصت گذاشتی را با لطف و کرم خودت به حقیقت امام زمان بر ما مرحمت بفرمایی. و صلی الله علی محمد ما.
میگوید فشار و سختی دوران تزکیه تو چرا بیدار نمیشی؟ یا ایها الانسان علیس من نوم که یقظه. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین اون که همیشه بیدار بود به ماها میگوید کی باید بیدار بشی؟ تا کی میخوابی؟ انسان بس نیست این همه خوابیدی؟ یا ایها الانسان علیس من نوم که یقظتون، حتما باید بیدارت کنم. چرا بیدار نمیشی؟ کسی را که بیدار کنن چون به میل خود بیدار نشد خوابیده را که به بهشت نمیبرن. اونجا کسی میرود که همواره لا تأخذه سنة ولا نوم بود جان او، خدایی که لا تأخذه سنة ولا نوم شاگردی میخواهد که لا تأخذه سنة ولا نوم. مؤمن هرگز نمیخوابد، بیداریش بیدار است، خواب او هم بیداری. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونطوری که سیرت الاسلام کلینی رضوان الله علیه نقل کرد اصحاب خاصش را طوری تربیت کرد که اینها میخوابیدن که در عالم خواب چیز ببینن. صبح که میشد میفرمود هل من مبشرات، بیشت در رویا چی دیدی؟ یک محقق که به کتاب خانه می رود در را به روی دیگران می بندد که مزاحم او نباشند، صداها به گوشش نیاید، مناظر چشمش را به خود متوجه نکند، این برای آن است که تنها باشد تا چیز بفهمد. یک مؤمنی که ولی از اولیای الهی به رخت خواب می رود می خوابد که چیز ببیند، او که نمی خوابد که غافل باشد. او میخواهد این مجاری بیرون که او را به خود دعوت میکنند و سرگرم میکنند اینها را ببندد و از درونش چشمه حکمت بجوشد. خواب برای ولی الله کلاس است. لذا حضرت صبح که میشد از اصحاب خاص میپرسید دیشب در کلاس خواب چه دیدی؟ اون که کم میخورد و با یاد خدا میخوابد، مسبحات را هر شب میخواند، قبل از خوابیدن سوره اذا وقعه را میخواند، با یاد حق با طهارت میخوابد، با معده سبک میخوابد، او رؤیای او مدرسه است. وقتی از اون مؤمن ولی الله سوال کردن اموالت را در راه خدا دادی، برای بچه هایت چه گذاشتی؟ فرمود بچه هایم را به اذا وقعه آموختم، اینا هر شب قبل از خواب میخوانند. به خدا یک همچه بنده صالحی را سرگردان نمی کنن. خواب برای اولیای الهی مدرسه است. اونا که نمی خوابن، اونها به عالمی می رسن به نام بهشت که در اون عالم هم خواب نیست. اگر مغیل و قیلوله و خواب نیم روز در قرآن مطرح است، اون هم مال برزخ است. احسن و مغیلن در برزخ یه قیلوله مطرح است، ولی در بهشت که خوابی نیست، همیشه بیدار است. اون کسی که همیشه اینجا بیدار بود به عالمی می رود که لا یأخذه سنة ولا نوم. این که خدا می گوید هو الحی القیوم که لا تأخذه سنة ولا نوم، اگر خدا حی است به ذات شما بکوشید حی للعرض باشید. اگر خدا همیشه زنده و بیدار است و هرگز خواب و مقدمات خواب را در حریم خدا راهی نیست، شما هم بکوشید همیشه بیدار بالعرض باشید. نامه ای در بهشت از طرف خدای متعالی به بهشتیان میرسد که در بالای نامه نوشته است من الحی القیوم الذی لا یموت، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت. این نامه از خدایی که نمی میرد به مؤمن ولی اللهی چه دیگر مرگ را پشت سر گذاشت. مرگ را از بین بردن، مرگ مرد، دیگر مرگی برای بهشتی ها نیست. خدا زنده نمیره به ذات است، ولی الله در بهشت زنده نمیره بالعرض است. این سخن را که بسیاری از حکمای اسلامی و عرفای الهی در کتاب های عقلی و عرفانیشون از رسول الله صلی الله علیه و آله